بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، بیننده عزیز برنامه عصر ایمان. از اینکه بیننده برنامه خودتون شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در شام شهادت حضرت امام دهم ما آقا جانمون امام هادی علیه السلام بسیار متشکر و سپاسگزارم. عرض تسلیت دارم خدمت شما از اینکه در چنین شبی بیننده برنامه خودتون شدید. خدمت شما هستم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز، استاد برنامه ما، کارشناس برنامه ما، که خیلی خوشحالیم از این جهت که دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیوی برنامه عصر ایمان حضور پیدا کردن. اجازه بفرمایید باشون سلام علیک داشته باشیم و شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت این بزرگوار تسکیت عرض کنیم و بپردازیم به موضوعی که در واقع امشب در نظر گرفتیم. استاد من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا و همینطور عرض تسلیت به مناسبت شهادت دهمین امام همام امام هادی علیه السلام. امیدوارم که خدا ما را از شیعیان و عزاداران حضرت قرار بده و ثبت بفرماید. محضر شما هست.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض کنم در هفته گذشته اگر بیننده برنامه خودتون بوده باشین، ما بحثی رو آغاز کردیم در مورد سوالی که نو اخباریون در واقع مطرح کردن نسبت به لباس روحانیت، یعنی در واقع چرا روحانیون لباسی به عنوان لباس روحانیت میپوشن. استاد عزیز با روایت‌ها و احادیثی که در واقع در برنامه مطرح کردن و مثال‌های شیرینی که در برنامه گفتن ما رو به فیض رسوندن و کامل متوجه شدیم. روایتی در مورد عمامه گفتن و کامل هم در واقع کاملا زیبا بود از این جهت و اینکه امشب هم خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر نسبت به در واقع لباسایی که حالا به عنوان عبا هست و همون لباس ظاهری یک روحانیون بحث انشالله خواهیم کرد. استاد من در خدمتتون هستم، ادامه بحث رو خدمتتون باشیم.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدوارم که خدای متعال ما را از منتظرین واقعی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا قرار بده و ثواب این برنامه و ثواب دعای سلامتی حضرت ولی عصر و دعای فرج رو تقدیم میکنیم محضر مولامون آقای امام هادی علیه السلام. خب بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم و شما هم زحمت کشیدین، هم مروری داشتید و هم سوالی رو در این رابطه مطرح کردید در رابطه با لباس روحانیت بود. عرض کردیم یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن نسبت به لباس روحانیت هست که چرا اصلا چنین لباسی رو شما می پوشید، باید به صورت عادی لباس دیگر مردم رو بپوشه یک عالم و بین مردم با همون شکل زندگی بکنه و این کار رو حالا در عباراتی حتی تا مرحله حرام و بدعت و اینها هم پیش می برن. نکاتی رو جلسه گذشته مطرح کردیم از جمله بحثی که در رابطه با عمامه مطرح کردیم و اینکه اساساً با عنوان خاصی پیامبر عمامه‌ای رو بر سر امیرالمومنین گذاشتن در جریان عید غدیر خم و اونطوری که وجود نازنین امام رضا علیه السلام وقتی که قرار شد که بیان و نماز عید بخونن با اون هیبت و با اون شکل و شمایل با عمامه‌ای مخصوص آمدند و حضور پیدا کردند و روایتی که نبی مکرم اسلام فرمودند که رسول خدا امیرالمومنین رو خواستند و ایشون رو معمم کردند، بعد بخشی از عمامه رو بین دو کتف ایشون رها کردند، فرمودند خدای متعال من رو در روز جنگ حنین به فرشتگانی دارای عمامه با این شکل و شمایل تأیید کرد. و اونها عمامه را از پشت رها کرده بودند و عمامه فاصله ای بود بین مسلمان ها و مشرکین، عمامه هایی که اونها داشتن، لذا یک ویژگی داره و خود آقا رسول الله رو نقل کردن از اینشون که آقا رسول الله یک عمامه سیاهی داشتن که با اون عمامه سیاه نماز میخوندن، که حالا در دوران ما سادات و اونهایی که از نسل اهل بیت علیهم السلام و از نسل پیامبر هستن با عمامه سیاه معمم میشن. در روایت دیگری باز فرمودن که اینها همه در منابع معتبر شیعی هست، این روایت که الان عرض میکنم در رابطه با فتح مکه است که فرمودن روز پیامبر اکرم روز فتح مکه وقتی که داخل شهر شدن عمامه مشکی بر سر داشتن، در مکارم الاخلاق صفحه 119 آمده، یا در کافی مرحوم کلینی جلد 6 صفحه 63 روایتی آورده که کنت فی المسجد و دخل علی ابن الحسین علیه السلام ولم اثبته و علیه عمامتون سودا، وقتی که امام زین العابدین علیه السلام وارد مسجد پیغمبر شدن عمامه مشکی داشتن و از این عمامه استفاده میکردن. بنابراین هم استفاده ارزم خدمتون که عادی ممکن بود داشته باشن افراد در اون دوره و هم استفاده ویژه که به عنوان یک در واقع عظمتی، به عنوان یک نماد دینی، به عنوان یک اتفاقی که قرار هست برای یک مسئله در رابطه دین به وجود بیاد، اونم جایی که امیرالمومنین رو میخواستن به عنوان هم جانشین خودشون معرفی بکنن، هم به عنوان مبلغ بعد از پیامبر، هم به عنوان مبین احکام دین میخواستن مشخص بکنن.
بله.
یکی دیگه از این لباس ها که به عنوان پوشش روحانیت هست و مورد استفاده قرار میگیره عبا هست، که خب روی این لباس اصلی که مثلا بنده پوشیدم که اسمش هست لباده، این که رنگش مشکی هست میاندازند روی لباس، ممکنه مثلا جایی برای انجام یه کاری برای مثلا تجدید وضو این لباس، این عبا برداشته بشه، یا این عبا هنگام سخنرانی از روی شانه گاهی اوقات میفته.
بله.
هنگام نماز با این عمامه یا هنگام خروج از منزل یا هنگام جلسات معروف به عبا هستش. خب این عبا که برخی از متدینین در گذشته، یعنی گذشته که میگم همین 10-20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل و حتی امروزه تو بعضی از مساجد قدیمی تهران میبینیم که یک چوب لباسی گذاشتن و 10 تا 15 تا عبا روی اون هست و بعضی از کسبه، بله، وقتی میان داخل مسجد میرن یکی از این عباها برمیدارن میندازن و نماز رو با این میخونن، که حالا این علت داره عرض میکنیم، یعنی یک لباسیه که برای بقیه مردم هم به عنوان یک لباس دینی برای وقت نماز، زمانی که یا بعضی ها برای هنگامی که میخوان مشرف بشن حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها عبا میاندازن، مثلا از داخل ماشین یا از نزدیکی حرم عبا میپوشن و میرن. خب این چه ویژگی داره؟ امام باقر علیه السلام روایتی رو از ایشون نقل شده که حضرت فرمودن رسول خدا عموشون حمزه سید الشهدا علیه السلام رو با همون جامه و بدن پرخون خودشون دفن کردن و عبای خودشون رو روی ایشون کشیدن، که نشون میده پیامبر عبا کشیدن. من اینجا توضیح بدم که وجود نازنین حضرت حمزه علیه السلام یکی از شخصیت‌های بسیار مهم تاریخ اسلام و بسیار اثرگذار هست در حمایت از پیامبر، در دفاع از پیامبر، در شجاعت در مقابل دشمنان، به ویژه در جنگ احدی که بسیاری فرار کردن، حضرت حمزه ایستادند و دفاع کردند و در این جنگ به شهادت رسیدن حضرت حمزه علیه السلام، و اونقدر شهادت ایشون جانگداز بود برای وجود نازنین آقا رسول الله که واقعا سخت گذشت بر پیامبر، تا جایی که وقتی دیدن دیگران خانواده هاشون دارن عزاداری برای اون شهدا میکنن، آقا رسول الله دیدن که حضرت حمزه علیه السلام کسی نیست براش عزاداری بکنه، حضرت غمگین شدن، فرمودن لکن حمزه لا بواکی الله، عموی هم حمزه گریه کن نداره، که یکی از انصار میگه من این کلام پیامبر رو شنیدم، رفتم خانوم ها رو جمع کردم برخی از خانم‌های انصار رو و گفتن بیاید برای عموی پیامبر عزاداری کنید و اینها جمع شدن عزاداری کردن. پیامبر وقتی شنیدن آرام شدن از اون مصیبت که علاوه بر شهادت ایشون در معرکه که البته شهادت ناجوان مردانه بود و به هر حال غلامی به نام وحشی آمد و از دور با نیزه‌ای به صورت غافلگیرانه حضرت رو به شهادت رسوند، علاوه بر اون هنده آمد و جگر یا کبد در واقع حضرت حمزه رو بیرون کشید، شکم حضرت رو شکاف بیرون کشید و به دندان گرفت، به دندان کشید به نشانه انتقام و به نشانه هرسی که نسبت به حضرت حمزه داشت. البته الحمدلله اخیراً یک همایشی در همین دو روز قبل، روز پنجشنبه، همایشی در قم برگزار شد به نام حضرت حمزه علیه السلام با پیام مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و مقالاتی بود و در واقع مقالات خوانده شد، یه صبح تا ظهر سخنرانی ها و مقالاتی بود و انشالله آثاری هم از این در واقع همایش چاپ خواهد شد که این همایش به همت در واقع دپارتمان تاریخ جامعة المصطفی العالمیه انجام شد با رئیسی همایش در واقع از جانب آقای دکتر رفیعی و یه همایش خیلی خوبی که جای این واقعا خالیه برای این شخصیت‌های با عظمتی که اگر می بودند اتفاقات دیگری و اگر ادامه پیدا می‌کرد حیاتشون، که آقا امیرالمومنین بارها فرمودند که اگر حمزه و جعفر بودند اون اتفاقات بعد از شهادت پیامبر و شهادت همسرم زهرای مرضیه سلام الله و غیره اتفاق نمی‌افتاد. لذا این شخصیت‌ها شخصیت‌های با عظمتی هستند. من در اینجا خواستم هم این همایش رو عرض بکنم، هم تشکر کنم از بزرگواران و عزیزانی که برگزار کننده بودند. آقا رسول الله آمدند با عبای خودشون حضرت حمزه رو پوشاندن و برای دفنشون، که نشون میده که آقا رسول الله عبا بر دوش میانداختند و حالا اینجا این عبا رو به این شکل استفاده کردن. کافی جلد 3 صفحه 211. یا در مکارم الاخلاق آمده از ابی اسحاق که قال ارانی ابی علی ابن ابی طالب و هو یخطب و علیه ازار و رداء و عمامه. میگه ابی اسحاق میگه پدرم حضرت علی علیه السلام رو دید که داره خطبه میخونه و او ازار، یعنی لباس عادی، لباسی که حالا امروز میتونه قبا باشه، میتونه لباده باشه، میتونه پیراهن سرتاسری باشه، ازار اون به تعبیر امروزی پیراهن سرتاسری یا دشتاشهی که در عربی مرسوم هست، و عبا و عمامه پوشیده بودن. این در مکارم الاخلاق صفحه 119. در نقل دیگر آمده که امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امیرالمومنین وارد مسجد شدند و عبای مشکی پوشیده بودند. این روایت در اثبات الوصیه مسعودی صفحه 157 آمده و روا ان الحسن قام خطیبا بعد دفنه فعلا فعلا منبر الکوفه و علیه عمامه سودا مستوله و تیلسان اسود فحمد الله و اثنا علیه، که آمدن زمانی که پدر رو دفن کردن در حالی که عمامه مشکی رولیده‌ای به خاطر اینکه از دفن آمده بودن خاکالودی و عبای مشکی پوشیده بودن، بالای منبر رفتن و خطبه خوندن و بعد از حمد و ثنای الهی این گونه فرمودن که حالا ادامه خطبه حضرت. در رابطه با ماجرای شهادت سید الشهدا علیه السلام و واقعه عاشورا اینطور آمده که و حضرت صلات، صلات از ظهر، وقت نماز ظهر شد، فامر الحسین حجاج ابن مسروق الجعفی ان یؤذن. حضرت به حجاج ابن مسروق جعفی دستور دادن که اذان بگه، اذان گفت ایشون. فلما حضرت الاقامه خرج الحسین فی ازار و رداء و نعلین. وقتی که زمان اقامه او تموم شد، حجاج ابن مسروق جعفی، امام حسین علیه السلام با یک به اصطلاح لباس و عبا و نعلین از چادر بیرون آمدن، که نشون میده که از چادر به اصطلاح استفاده میشده و حالا موارد دیگری که در این رابطه فراوان هستش. بنابراین این ویژگی که با عنوان لباسی که برای این پیامبر و امیرالمومنین بوده و اینها استفاده می‌کردن وجود داره. اما اینکه آیا فضیلت هم داره پوشیدن این لباس یا خیر، یعنی فقط صرفا به خاطر اینکه یه لباسیه که مردم اون عصر و بعد اهل بیت و پیامبر می پوشیدن خوبه یا نه یه فضیلت ویژه‌ای هم داره؟
بله،
میگیم که این فضیلت ویژه هم در رابطه با برخی از این لباس‌ها وجود داره، یعنی به عنوان لباس معنوی از اونها یاد شده. مثلا چی؟ روایتی در کافیه شریف آمده جلد 3 صفحه 394 از سلیمان ابن خالد، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق پرسیدم، ان رجل اما قوما فی قمیص لیس علیه ردا، یه نفری امام جماعت میشه، امام جماعت هست، اگر این امام جماعت با یه پیراهن نماز بخونه اما عبایی بر دوشش نندازه،
پیراهن معمولی
وایس جلو نماز جماعت بخونن، عبا نندازه روی این، این حکمش چیه؟ اشکالی داره اشکالی نداره؟ حضرت فرمودن که لا ینبغی، دو خوب نیست این کارو بکنه. حالا شاید حرام نباشه به اون حرمت حضرت نفرمودن، اما گفتن سزاوار نیست. چرا؟ اون عبا یک جنبه معنوی به این شخص، جنبه الهی به این شخص اضافه میکنه، یعنی ولو اینکه این شخص، چون در امام جماعت که شرط نیستش که حتما روحانی باشه، بله اگر روحانی باشه غیر روحانی بهتره که امام جماعت نباشه، ولی یه جایی هست 5 تا متدین با هم دیگه رفتن یه مسافرتی، جایی هستن میخوان با هم نماز بخونن، خب یه نفرشون میسته جلو، بقیه هم عدالت او رو قبول دارن، بهش اقتدا میکنه، حمد و سورش هم درسته، حالا این روحانی نیست اما بدون این عبا میخواد با پیراهن معمولی نماز بخونه، حضرت فرمودن بازم شایسته نیست، یعنی این عبا نشان دهنده یه جایگاهی، یه معنویتیه، ممکنه ببینید باز اشتباه نشه، ممکنه یه نفر این لباس رو بپوشه و اون معنویت رو رعایت نکنه، اون لباس این لباس رو بپوشه ولی ملاحظه مدارای این جایگاهی این لباس نکنه، ولی لباس رو ازت فهموندن میخواد نماز بخونه حتما با این لباس رو، ازت فهموندن شایسته نیست جز این که عبایی بر پشت و سینه خود بپیچد و یا از امامه استفاده کند و آنها رو بر دوشها بر دوش خودش بپیچه، یعنی یه چیزی به شکل عمامه بر سر بگذاره یا یک پارچه‌ای به عنوان عبا، که حالا بعضی ها مثلا دیدید یه حالت مثلا یه شالی رو باز میکنن، مثلا سید هستن مثلا شال سیادتشون رو باز میکنن میندازن روی شانه نماز میخونن، این تاکید شده که یعنی میخوای به عنوان حالا فردی میخونی یه بحث هست، ولی میخوای به عنوان امام جماعت بیستی یه چیزی رو شونت انداخته باشی، یعنی حداقلی وجود داشته باشه، که این رو عرض کردیم در کافیه مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام.
فرق نمیکنه که عمامه باشه یا عبا باشه، درسته؟
گفتن که اگر لباس مناسب نداره یه چیزی از اینا رو، یا یه پارچه شکل عبا بندازه رو شونش، یا یه چیزی شکل عمامه، چون خود عمامه بستن هم حالا داریم که اصلا توی به صورت ویژه عمامه بستن مستحبه برای نماز، عمامه که میگن یه حداقل، یعنی یه دور پارچه‌ای که یک طرفش آویزون باشه، این یه حداقلی از عمامه هستش که برای نماز مستحبه،
مستحب
که شخص داشته باشه.
دوستا دوست داری میکنم برای امام جماعت یه فرقی هم نمیکنه، در واقع هر کسی میتونه این کارو انجام
بده. بله،
چون
بله.
من دیدم بارها تو داخل مسجد رفتم.
بله بله، خود افراد هم که حتی اگر مأموم هم هستن، ولی اصلا برای امام جماعت ویژه فرمودن که جایز نیست این کار، یعنی جایز نه که لاین بقیه درست نیست، حالا من فتوای فقهی نمیخوام بدم، روایتو دارم میگم، فقیه باید بر اساس همه روایت بگه آقا این مکروهه، مثلا اقل و ثوابنه، اگه مکروه اقل و ثوابن بگیریم، یا بگن که حرامه، یا بگن که حالا بالاخره جایز درست. صحیح نیست، درست نیست. در بهار علامه مجلسی روایت اومد از امام صادق علیه السلام که فی قوله عزوجل نسبت به آیه قرآن که خذوا زینتکم عند کل مسجد، که وقتی که شما میخواین برین مسجد با زینت و آراستگی برید، خذوا زینتکم عند کل مسجد، حضرت فرمودن که قال لصلات العیدین والجمعه و روا ان زینه هی الامامه و الردا، این زینتی که گفته که آقا وقتی میخواد برید مسجد با زینت برید، کی و با چه تیپ و هیبتی بریم میگن زینت، زینت یعنی خب خانوم ها و زینتشون مثلا طلاه، ممکنه مثلا بگه آرایش خب مردا چی، مثلا گفته میخوام به این مسجد با زینت برید چه جوری باید حضور پیدا بکنن. حضرت فرمودن بله، حضرت فرمودن امامت و ردا، عبا و عمامه، این خضو زینتکم عند کل مسجد، که بر اساس همین اون عده‌ای که از قدیم مرسوم بود وارد مسجد که میشدن به اصطلاح تغییر هیبت میدادن، اگه کاسبان بودن، مردم عامی هم بودن، لباسی میپوشیدن، عبایی مینداختن و اینا، این خضو زینتکم عند کل مسجد هست. یعنی همینجوری خالی خالی مسجد نرید.
درست.
بله میرفتن خب هم وارد مسجد که میشن با عبا و با عمامه، هم به اصطلاح ممکن بود که به هر حال سجاده پهن بکنن، مثلا در سجاده نماز بخونن، همین طوری کف مسجد مثلا رفتن و چی خوندن. خب این اقل قصه است، بله اونم ثواب داره، ولی اقل قصه هستش. این روایت رو علامه مجلسی در بهار جلد 1 صفحه 372 آوردن. باز فرمودن که در روایتی از امام صادق علیه السلام فرمودن و ینبغی للامام. ببینید بینندگان عزیز، ما داریم ادله مختلف رو بررسی میکنیم، روایات مختلف رو بررسی میکنیم. عرض کردیم دینداری ما نباید بر اساس ذوق و سلیقه خودمون باشه. همینجوری من بگم آقا من خوشم نمیاد، من کاری نیستم بگم خوشم نمیاد، من دوست دارم اینجوری باشه، من دوست دارم چیه. ما مسلمان نشدیم، شیعه امیرالمومنین نشدیم که هی بگیم آقا من اینجوری نمیپسندم، من دوست دارم این گونه باشه. بله در امور شخصی مثلا میگم آقا من نمیپسندم مثلا غذام خیلی داغ باشه بخورم،
درست،
امر شخصیه. اونم تازه دستور داریم، اهل بیت فرمودن در غذای مثلا داغ برکت نیست، بذارید یه مقداری خونه از اون حرارت بگذره. ولی مسئله شخصی که آقا مثلا من با آب خیلی سرد وضو میگیرم یا با آب معمولی یا با آب ولرم وضو میگیرم، اینا فرق میکنه با اینکه ما میخوایم در تو یه امری از امور دین نظر بدیم. این نظر رو یا بر روی بر اون به عنوان سلیقه خودمون، بر اساس سلیقه خودمون بدیم خدای نکرده، یا بیایم بر اساس یه مطلب، یه روایت، یه دلیل عرفی بیایم اینو نظر بدیم و بعد هم عمل بکنیم و جلو بریم. این اشتباه هستش. بهترین راه این هستش که ما مراجعه کنیم، واقعا ببینیم اهل بیت چی میگن، واقعا ببینیم خدا چی از ما خواسته.
بهترین راه،
اگر اونی که خدا خواسته ما عمل بکنیم، خب قرار بوده کی راضی بشه تو دنیا از ما؟ قرار خدا راضی بشه دیگه. حالا بقیه مردم میخوان ناراضی باشن، میخوان بپسندن، میخوان نپسندن. شما محال یک مدلی از لباس، یه مدلی از هیبت، یه مدلی از رفتار رو پیدا کنید که همه مردم بگن که من خوشم میاد از این. شما میگید یه نفر میگه آقا من فلانی جناب آقای سیرتی مثلا کت پوشیده، من خوشم میاد، میپسندم، کت لباس رسمیه. یه نفر میگه آقا مجری که نباید اینقدر رسمی باشه، چرا کاپشن نپوشیده؟ یه نفر میگه لباس با یقه پوشیده، چرا لباس بی یقه نپوشیده؟ اگه لباس بی یقه بپوشه میگن اون رسمی نیست. این خب این
سلیقه مردم،
سلیقه است.
درست.
بله سلیقه مردم تو دنیا برای بعضی از امور دنیای خوب جای خودش، ولی واقعا ما قیامتمون رو میتونیم با سلیقه مردم اصلاح بکنیم، درست بکنیم. درست. جواب بدیم حتی.
درست.
به ما یه جایی ما اومدیم گفتیم که آقا من اصلا و ابدا نباید مثلا روحانیان لباس روحانی بپوشن، این لباس نمیدونم فلان. خب روز قیامت میگن آقا این حرفت از کجا؟
آفرین.
سندت چیه؟ حرفت چیه؟ نه من یه پیجی رو دیدم تو اینستاگرام فلان مطلب و مثلا اینجوری گفته بودش، به نظرم اومد حرف. آقا به نظرم اومد حرف خوبیه چیه؟ تو دلیل اونو باید بری به دیگری هم ارائه بدی، ببین او جواب داره یا نداره، حرف رو بشنوی، حرفا رو بذاری کنار هم دیگه، بعد خروجی داشته باشه، خروجی نظر داشته باشه، خروجی دیدگاه داشته باشه. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام و ینبغی للامام یوم الجمعه ان یتطیب و یلبس احسن صیامی و یتعمم. حضرت فرمودن که سزاوار است که امام، منظورش در روز جمعه، للامام یوم الجمعه، نه امام معصوم در روز جمعه، یعنی امامی که میخواد نماز جمعه بخونه،
بله.
امام جماعت، امام جمعه، که در روز جمعه خوشبو کنه خودشو، عطر استعمال کنه
و یلبس و احسن ثیابهی و یتعمم، بهترین لباسش رو بپوشه و معمم باشه.
چه زیبا.
یعنی این عمامه جزء لباسی است که برای امام جمعه در روز جمعه مطرح شده و بیان شده. چرا؟ چون نماز جمعه یک نماز که یک عبادت خدا هست، یه رفتار دینی هست. این رفتار دینی هست، عبادت خدا هست، در حالا مسجد یا مصلا یا غیر اتفاق میفته، این ویژگی براش لحاظ شده و این ویژگی وجود داره. خب روایت دیگه، محمد ابن، باز در کافیه شریف، از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد جمیعا عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام ینبغی للامام الذی یخطب الناس یوم الجمعه، سزاوار برای امامی که، امام صادق علیه السلام فرمودن سزاوار برای امامی که در روز جمعه میخواد نماز، ان یلبس امامت فی الشتاء و الصیف، تابستان و زمستان امامه بر سر بگذاره. یعنی اینجور نیستش که مثلا بگی خب حالا زمستان سرده، میخواسته یه پوششی رو سرش بذاره، امامه رو سرش گذاشته. حالا اگر تابستان باشه نه دیگه، فهمیدن در زمستان و تابستان یترد دا به بردن یمنی او عدنی، بافته یمنی یا بافته عدنی رو بر دوشش بپیچه، یعنی عبا
دارست.
یه عبای از جنس عبای یمنی یا جای دیگر عدنی به صلاح بر خودش بپوشه، که این میشه عمامه و عبا داشتن برای خواندن این نماز، که این روایت در کافیه شریف جلد 3 صفحه 421 آمده.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. یک برنامه کوتاهی ببینیم. خب بیننده عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان. صحبتایی که در این برنامه میشه جدا خوبه که ما بشنویم و بیاندیشیم و فکر کنیم و به کار ببریم نسبت به خیلی از قضا و اتفاقاتی که در جامعه پیش میاد و سوالاتی که در واقع مطرح میکنن. خوبه که یک انسان، کسی که مسلمان خودش رو میدونه و شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام خودش رو میدونه، نسبت به دین مقدس اسلام خودش رو تسلیم بدونه. اسلام تسلیم دین مقدس اسلام باشه، خیلی خوبه. ما هم نسبت به کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سر تعظیم فرود میاریم و اینکه بزرگواران هر چه گفتن ما در واقع گوش میدیم. میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. دولت سرا باید زدن، ای
خب بیننده‌ی عزیز و سروران گرامی، با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شاکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و شب، یعنی در واقع شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. خدمت شما عرض کنم که صحبتهایی که در برنامه داره میشه، بیننده‌ی عزیزی که پای برنامه هستین، دوستان گرانقدر اتاق فرمان برای شما در واقع شماره تلفن اینجا رو زیرنویس میکنن و اگر احیانا سوالی نسبت به موضوع خیلی مهمه، نسبت به موضوع اگر احیانا براتون ایجاد میشه، لطف بفرمایید تماس بگیرین. عزیزان ارتباط تلفنی رو برقرار میکنن و سوالات شما در این برنامه پخش میشه. استاد عزیز هم پاسخ سوالات شما رو در واقع خواهند داد. ادامه برنامه رو خدمت شما هستیم و خدمت حضرت استاد. استاد من در خدمتتون هستم با ادامه بحث، بفرمایید.
بله، بحثمون در طور روایاتی بود که در رابطه با فضیلت نماز با عمامه یا عبا درش مطرح بود و در طور امام جماعت فرمودن حضرات معصومین، اما روایت مطلق هم داریم که آقا رسول الله فرمودن در رابطه با نماز با امامه که مطلقاً، یعنی دیگه فقط برای امام جماعت هم نیست، هر کسی که هنگام نماز این امامه رو داشته باشه نمازش با فضیلت تر هست از کسی که بدون امامه نماز بخونه. آقا رسول الله فرمودن 2 رکعت نماز با امامه بهتر از 4 رکعت بدون امامه است. 2 رکعت از 4 رکعت فضیلتش بالاتر هستش. در رابطه با عبا هم باز روایات دیگر آمده. در رابطه با امامه یک علامه مجلسی میفرماید که ورد استحباب الامامه مطلقا فی اخبار کثیره، استحباب امامه در روایات متعددی آمده و حال الصلاه من جمله تلک الاحوال. موقع نماز از اون زمانایی است که ویژگی خاص پیدا میکنه پوشیدن امامه، بنابراین یک لباسی است که به عنوان، حالا ما بحث نمادها رو مطرح کردیم جلسه گذشته، به عنوان یک نماد ویژه میتونیم بگیم مطرح هستش و خب واقعا هم این جایگاه و این مسئله در روایات آمده. بله. ما فوائدی رو عرض کردیم در رابطه با نمادها، اما در رابطه خود لباس روحانیت کتابی هست نوشته آقای محمد عالمزاده، 10 تا اثر رو یا 10 تا فایده رو از لباس روحانیت بیان کرده. من خیلی خلاصه این 10 مورد رو عرض میکنم، بعد میخوایم بریم سراغ ادله‌ای که مخالفین مطرح کردن و دارن، اون رو بررسی بکنیم و بحث کنیم. یکی از این آثار لباس روحانیت اعلام آمادگی برای خدمات اجتماعی هست، یعنی مراجعه مردم، کمک کردن، کاری، سوالی، مطلبی رو در اطور صحبت کردن، تداعی و تذکر ارزش‌ها برای صاحب لباس. خب طبعا کسی که لباس روحانیت میپوشه با توجه به این و با علم به این که این لباس لباس پیامبر هست، خودش برای به اصطلاح ارزش ها توجه بیشتری قائل هستش، یعنی به اصطلاح گناه کردن تو این لباس اگر کسی اهل توجه باشه مقداری سخت‌تر هستش براش تا به اصطلاح بخواد با لباس عادی به اصطلاح این کار انجام بده. علاوه بر این که تداعی و تذکر ارزش‌ها برای دیگران رو هم داره، یعنی یه عده‌ای به محض اینکه مثلا یه روحانی رو میبینن اگر مثلا نکته‌ای باشه یه مقداری خودشون رو جمع و جور میکنن، اگر اهل احترام گذاشتن باشن، خدای نکرده مشغول گناهی یا اتفاقی مثلا نکته‌ای باشه یه مقداری مراعات میکنن دیگه، جمع و جور میشن. و این به حساب نکته خوبی هستش. بحث تصریح کردن به آرمان‌ها که حالا بالاخره یک دیدگاهی، یک باور و اعتقاد شیعی هست، این باید فریاد زده بشه. حالا این در جامعه دائما در واقع تذکر داده بشه که یکی از مواردش خود لباس روحانیت هست، بحث تبلیغ غیر مستقیم بودن، اون الغای ناخودآگاه به اصطلاح حقانیت تشیع، که حالا مثلا میگم در یه جامعه ای اگر یه جایی قرار باشه که افراد صاحبان دیگر ادیان، یعنی علمای دیگر ادیان هم وجود داشته باشن، حالا در یه جایی رفت آمد که اتفاق میفته، خود کثرت علمای دین اسلام در اون فضا، در اون جایگاه و غیره، این اثرگذار به اصطلاح هست در این رابطه.
ده.
اما نسبت به ادله مخالفین، مخالفین که داریم عرض میکنیم که غالبا بحث نواخباری ها هستن، یا کسانی که احیانا نواخباری نیستن ولی حرف اونا رو حرف خودشون گرفتن، حالا به کسی بر نخوره بگه آقا ما مثلا اخباری نیستیم ولی این حرف رو میزنیم، شما مثلا گفتید حتما باید نواخباری باشی، نه، این حرف غالبا از اونها شنیده شده و اونها زدن، اما ممکنه یه نفر نواخباری هم نباشه اما همین دیدگاه ها رو داشته باشه. دلیل اولشون این هست که میگن آقا لباس روحانیت لباس دین نیست و اصلا پیامبر ائمه لباس خاصی برای تبلیغ دین نداشتن، و به یه روایاتی استناد میکنن با یه مضمون خاص، که حالا ما دو تا مورد از این روایات رو بررسی میکنیم. مضمون خاص این روایات این است که آقا پیامبر هم مثل بقیه مردم بود، کسی میومد داخل مسجد میدید آقا نشستن آدم ها نمیفهمید که دقیقا کی پیامبره، سوال میکرد میگه پیامبر کیه، مردم اشاره میکردن، خب پس این نشون میده که پیامبر داشتن لباس همون مردم رو میپوشیدن دیگه، همون لباس عادی بود، لباس خاصی برای تبلیغ دین نداشتن. روایتشو من بخونم، در مکارم الاخلاق یه روایتی اومده از ابوذر که فرمودن که کان رسول الله یجلس بین زهرانی اصحابه فیجیء الغریب فلا یدری ایهم هو، میگه حضرت میشستن پیش اصحاب خودشون، وقتی یه آدم ناآشنایی وارد میشد نمیتونست تشخیص بده پیامبر کیه، یعنی اینقدر معمولی میشستن بین مردم که قابل تشخیص نبود. خب این روایت رو گفتن و ازش اینطور برداشت کردن، مکارم الاخلاق صفحه 16، که این نشون دهنده عدم تمایز با دیگران هستش و پیامبر هم به اصطلاح عین مردم لباس میپوشیدن و به این شکل. اما پاسخ به اینی که اولا این افرادی که با حضور در مجلس پیامبر اون رو نمیشناختن، این دلیل بر عدم رسمیت لباس روحانیت نمیشه. چرا؟ چون مسلمان های صدر اسلام بسیارشون به اون مستحباتی که در دین وجود داشت عمل میکردن، این خیلی هاشون آقا شنیدن از پیغمبر عبا پوشیدن خوب موقع نماز، عبا میپوشیدن، عمامه پوشیدن خوب موقع نماز، عمامه میپوشیدن. خب مگه در عرب ها در اون دوره همه عمامه داشتن؟ نه، خیلی ها همین حالت چفیه عربی داشتن، خیلی ها حالت اقال داشتن بر سرشون، بعضی هم بودن که چیزی بر سر نمیگذاشتن، همینطوری عادی راه میرفتن. بنابراین اگر پیامبر قابل شناسایی نبود، به خاطر اینکه همه اون موارد استحباب ها رو در مسجد رعایت میکردن، ممکن بود بیرون لباس دیگه بپوشن، یعنی مسجد که میومدن عمامه میگذاشتن برای اینکه نخوان نماز بخونن، عبا میپوشیدن برای این مسئله. نکته دوم این که این روایت یکی از اون روایات هست که درباره مدل حضور پیامبر در بین مردم هست، روایت دیگری هم هست که اونا اون روایت رو نمیبینن. چه روایتی هست؟ روایت اینطور میگه که رسول گرامی باز در مکارم الاخلاق تقریبا همون جایی که این روایت رو نقل شده، همون جا که باز از ابوذر که بله اولا اینطور بود که فیجی الغریب فلا یدری ایهم هو، یه غریبی من نمیفهمید، ادامه روایته، حتی یسأل فطلبنا الی النبی، ما از پیامبر درخواست کردیم برای اینکه مردم که میان بشناسن شما رو، ان یجعل مجلسا یعرف الغریب، یه جوری بشینیم که آیا آدم غریبه متوجه بشه شما پیامبری، چون اون آمده از پیغمبر سوالشو بپرسه، پیامبر یه موقع از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، خب هر کی بیاتش هم سوالشو از یکی از این صحابه یا باید بره سراغ امیرالمومنین اگر بخواد جواب دقیق بشنوه عین پیامبر، یا نه بالاخره از یه نفر سوالشو بپرسه، از سلمان یا ابوذر مقدادی غیره. اما الان که پیامبر هست میخواد با پیامبر کار داره دیگه، یعنی پیامبر مسئول تبلیغ دینه. یعنی اگر بیاد داخل مسجد ببینه 20 نفر نشستن، با کی کار داره اینجا؟ با اونی که مسئول تبلیغ دینه، معرفی دینه، که خود پیغمبر هست. یعنی در واقع روحانی این جمع که باید جوابگوی دین باشه، سوالات رو از او بپرسن، ابهامات رو از او بپرسن، پیغمبره. میگه ما از پیغمبر طلب کردیم که یه جوری شوشه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اضاعتاه و فبنینا له دکانن منتین فکان یجلس علیها و نجلس به جانبه. نتیجهش این شد که یه سکوی ما درست کردیم برای پیغمبر، یه سکوی کوچیکی از گل درست کردیم، وقتی بعد نمازها پیامبر میخواست بشینه ما باش صحبت بکنیم، وسط مسجد این سکو، بالای مسجد این سکو که از گل درست کرده بودیم، مثلا 20 سانت 30 سانت بالاتر بود از بقیه جای مسجد، پیامبر میشست رو اون، ما هم دو طرف پیامبر پایین میشستیم. یه نفر که وارد میشد میدید پیامبر اون روبرو به اصطلاح یکم بالاتره، بقیه هم یکم پایین‌تر نشستن، متوجه میشد ایشون پیغمبره. یعنی این اصلا یه جایگاه خاص برای چی؟ برای تبلیغ و تبلیغ دین، برای بیان دین، که آدمایی که سوال دارن معطل نشن. حقیقت قصه هم همینه. کسی که سوال داره، ما مثال مترو زدیم، تو مترو اگه قرار باشه که یه نفر بگرده از قیافه بفهمه که آقا مثلا من درس دین خوندم، حالا اگه قیافه منم خیلی به قول معروف واضح نباشه، تابلو نباشه که مثلا من آخوندم، که دیگه هیچی دیگه، خب متوجه نمیشه. حالا اگه قیافه خیلی تابلو باشه، خب معلومه آقا این دیگه حتما آخونده دیگه. خب از این سوال آقا بعد از قیافه بفهمه و نمیدونم سوال بپرسه، اصلا ممکن خیلی روش نشه. ببخشید شما روحانی هستی؟ خب بعد یه دفعه میگه آقا نکنه من بپرسم شما روحانی هستی، بعد بگه که نه خیر نمیدونم من روحانی نیستم، یه تیکه یه چیزی جوابمو بده. یعنی آدم ها خیلی موقع ها حوصله ندارن واقعا اینقدر پیگیری کنن. یه باید خیلی دم دست، خیلی عادی. حالا الان این آقا دو ساله یه سوال فقهی تو ذهنشه، همین الان که من رفتم در مغازش میوه بخرم این سوال یادش افتاده.
درست.
دقیقا همین الان یادش افتاده. جالبه، من توی قطار همسفر شدم با چند نفر بزرگوار، توی کوپه با هم دیگه بودیم، به محض اینکه ما رسیدیم من هنوز داشتم ساکمو میکشیدم، یکی از اینا به اون یکی گفتش که خب هم کوپه ما حاج آقای سوالاتو آماده کن. یعنی تا میبینه که روحانیه میگه آقا سوالاتتو آماده کن، حرفی داری سوالی داری. این ممکنه این سوالش مال 3 سال قبله، ولی همت نمیکنه تا یه جایی به پست یه روحانی نخوره
سوالشو نمیپرسه.
خب اینم نمادش اینه دیگه. برای پیامبر یه جای ویژه درست کردن. چرا؟ چون ممکنه یه نفر بیاد تو مسجد، خب اونی که میاد سوال میکنه میگه آقا کدومتون پیغمبرید، خب جوابشو میگیرید، میان ایشون میاد سوالشو میپرسه. بعضی ها این از روانشناسی، بعضی ها میان تو اصلا روشون نمیشه سوال کنن که کدومتون پیغمبر، من از کی بپرسم سوالمو. همینم نه، همینو ببینه پشیمون میشه، هم که ببینه آقا خب اینا که همه آدمای عادی ان نشستن، خب من احتمال من بخوام بعد بگردم پیدا بکنم، همین براش نمیصرفه به اصطلاح امروزی، نمیارزه. میگه آقا حالا ولش کن، بعدن اگه شد میپرسم. این به اصطلاح چیزی که در این روایت اومده، لذا روایت کاملا متفاوته. پیامبر اینجا باید اگر حرف اینا درست بود، باید پیامبر مقاومت میکردن، گفتن نه جای ویژه من درست نکنید برا من، من باید این مردم هر جوی که مردم نشستن برام همونجا نشسته باشم. در حالی که بالاخره شما تصور کنید که یه جای گلی بلندتر درست کردن، بلندتره دیگه بالاخره. ولی حضرت پذیرفتن و قبول کردن.
استاد ببخشید، همین منبر امروزیه دیگه، درسته؟
بله.
همین منبر امروزیه.
بله، مثل منبر امروزی، شبیه منبر امروزی. جایگاه، سن، یه صندلی بلندتر از صندلی بقیه که میشه اون منبر، بقیه پایین‌تر نشستن، اون بالاتر نشسته. یعنی یه نمادی از تبلیغ دینه که اینجا الان اگر کسی بالای منبرم نره بخواد همینطوری هم پرسش و پاسخ بکنه، همین حلقه هایی که میزنن گاهی حرم امام رضا غالبا یه صندلی ولو یه دونه دوشکی اضافه تر میگذارن که یه خورده بالاتر باشه، یه میزی جلوش میذارن که آقا این کسیه که میشه ازش سوال پرسید. این یه علامت برای این قضیه هستش. کسی این تصور رو نمی‌کنه معمولا، یعنی واقعا الان اگه حرم امام رضا ببینن که آقا مثلا یه روحانی روی صندلی نشسته چند نفرم پایین نشسته دارن سوال می‌کنن، یا ببینید آقا این اینا میخوان جدا بشن از جامعه، میخوان نمیدونم، میگه آقا میخواد صدا بهتر برسه، میخواد مخاطبش رو مخاطبا رو ببینه همه رو، وقتی پایین نشسته باشه شاید تعداد بشه 20 نفر 30 نفر دیگه آدمای بعدی دیده نمیشن، صداش به همه نمیرسه. واقعا این برداشت رو عموم مردم انجام نمیدن که اگه مثلا قرار باشه که یه لباس یه مدل معمولی متمایز از این جهت برای این ویژگی. باز روایت دیگری که بهش آقایون تمسک کردن در این باب در وسائل شیعه آمده، ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان حماد ابن عثمان که امام صادق علیه السلام فرمودن سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق شنیدم، حماد بن عثمان میگه یقول فی حدیث خیر لباس لباس کل زمانه لباس و اهله، بهترین لباس هر زمانی لباس مردم اون زمانه، یعنی بهترین لباس که یه نفر میتونن مردم میتونن بپوشن در یه زمانی لباسیه که مردم همون زمان میپوشن. و عرض کردیم آقایی که خلاصه در جایی در یه مملکتی به هر حال لباس روحانیت رو گذاشت کنار و کت و شلوار رو نمیدونم کروات پوشید، مثلا به استناد به این روایت لباس مردم اون زمان که الان مردم در اینجا این لباس رو میپوشن، منم باید به قول معروف یه کروات بزرگ مثلا گلگلی هم بزنم بگم آقا شدم شبیه مردم. که حالا ببینید فهم از روایت که روایات رو کنار هم نگذاشتن، فهم ناقص از روایت چه در واقع بلایی به سر انسان میاره، چه اتفاق رو رقم میزنه.
یعنی در واقع ایشون به همین نتیجه رسیدن که لباس رو بذاره کنار، درسته؟
بله رسید و کذوش کنار کلا دیگه. الان برنامه ها رو برنامه های تلویزیون که با کت و شلوار و کروات و اینها میرن دیگه، یعنی به هیچ شما دیگه لباس روحانیت نمیپوشن. انصراف از لباس روحانیت که حالا یه جورایی نشانه مذبذب بودنه دیگه. حالا خود ایشون حمله بر میکرد که آقا من مثلا حق طلب هستم، اگر لباس میگم نه آقا مذبذب در عقیده این، شما 10 سال 15 سال با لباس روحانیت 20 سال با لباس روحانیت گفتی و گفتی و گفتی، اون وقتا نرفتی نگاه بکنی که آقا نباید این لباس روحانیت رو بپوشی. آدمایی که تا الان آمدن و بیننده تو شدن به اعتبار لباس روحانیتت آمدن شدن و الان به این نتیجه رسیدی که این لباس اشتباهه. خب چطور ما به این نتیجه نرسیدیم که آقا بقیه حرفای تو اشتباهه؟
آفرین،
تو مسیرت اصلا اشتباه بوده که به این جنبندی و نتیجه اشتباه رسیدی.
درست، بسیار عالی. دوستان وقت داریم یا برنامه ببینیم؟ بله بله. خب بیننده عزیز ادامه برنامه خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز. میان برنامه کوتاهی رو دوستان عزیزم آماده کردم با هم ببینیم، برگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست، علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پربا،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش، علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن،
علی سرچشمه انعام و احسان،
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی حب جند قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علی حب جند قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت،
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق،
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم،
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و بالقلم،
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
خب سروران گرامی، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز. بحث لباس روحانیون هست و استاد که فرمودن با این همه روایاتی که در واقع در برنامه صحبت شد، لباس روحانیت روحانیون یک در واقع یک نوع نمادی هست که شناخته شده و برای من خیلی جالبه. در شروع برنامه یا هفته گذشته که استاد صحبت می‌کردن، گفتم ممکن هست حالا به فرض مثال خب یه حقی داشته باشم، ولی این همه صحبت در برنامه، این همه روایت نسبت به این که لباس روحانیت چه جایگاه ویژه‌ای داره و حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر بزرگ الهی هست اینقدر سفارش شده باشه، جدا هیچ شک و شبهه دیگه نباید در واقع ایجاد بشه نسبت به پوشیدن لباس روحانیون. استاد عزیز در خدمتتون هستم با ادامه برنامه.
بله، نسبت به روایت دومی که مطرح کردن داشتیم بحث می‌کردیم که گفتن لباس زمان خود رو و لباس اون دوره رو بپوشید، بعد استفاده میکنن از این روایت که یعنی باید شما روایتی که عرضم خدمتون ببخشید، یعنی باید شما لباسی رو بپوشید که همه مردم میپوشن و دیگه معنی نداره که در این بین روحانی ها یا مبلغین دینی بیان لباس ویژه‌ای رو بپوشن. ما در پاسخ این مسئله عرض میکنیم که این روایت رو باید در فضای خودش و در جایگاه خودش در نظر بگیریم و تمام جوانب رو بسنجیم، یعنی با یک روایت نمیتونیم حکم بدیم، چون از اون طرف ما میبینیم مانند این مسئله پوشیدن لباس ارزان قیمت توسط اهل بیت رو ما داریم و لباس گران قیمت رو داریم. امامی لباس خشن میپوشن و امامی لباس فاخر میپوشن و هر کدوم هم ماجرایی داره. مثلا اون امامی که لباس امام رضا علیه السلام، چون محل رفت و آمد ادیان هست دربار مأمون، وقتی که مسئله ولایت عهدی مطرح میشه حضرت میبینیم که لباس فاخر میپوشن، بعضیا اشکال میگیرن، حضرت لباس که زیر اون پوشیدن رو نشون میدن که اون لباس خشنی هست، اما اقتضای اون جایگاه این هست که لباسی بپوشن که این لباس مناسب باشه و در واقع جایگاه درستی داشته باشه. این ماجرا هم به اون مسئله برمیگرده. یعنی باید اینو در نظر بگیریم که مقصود حضرت معصوم این بوده که یعنی اگر مردم در یه دوره همه لباس کت و شلوار پوشیدن، پس باید علمای دین هم همه کت و شلوار بپوشن. یا ما در دوره‌هایی داشتیم در حالا مثلا 50 سال 70 سال 100 سال قبل یک پوشش‌های خاصی در خود ایران رواج پیدا می‌کرده.
بله.
کلاه پهلوی بوده، بعد کدومم کلاه شاپو آمده که اینا اجبارم می‌شده، یعنی می‌شده لباس عمومی مردم، در حالی که در همون دوره هم متدینین نسبت به این مسئله واکنش داشتن.
داشتن.
بله، که آقا ما این لباس رو، ما این کلاه رو نمی‌خوایم بپوشیم، این کلاه رو ما دوست نداریم، کلاه مثلا سنتی مثلا ایرانی استفاده می‌کنیم. اون رو اگر قرار شد که یه مرتبه عمده ای از مردم جامعه قبول کردن، حالا به زور یا هر چی که مثلا یه کلاه مثلا خارجی رو بر سر بگذارن و بیان تو جامعه، خب بگیم حالا مثلا الزاماً باید همه مردم این کار رو بکنن، چون امام معصوم گفته دیگه، گفته آقا لباس اهل زمان خودتون رو بپوشید و استفاده بکنید. این قطعا مقصود این نیست، چون این مقاومت در مدل در رابطه بعضی از مدل‌های لباس‌ها اینها وجود داشته و اگه قرار باشه همراه شدن دستور اهل بیت باشه، پس متدینی نباید هیچ واکنشی داشته باشن.
بله.
پس چی هست؟ جنبندی این روایت با اونچه که در واقع اتفاق افتاده به معنای این هستش که مراعات پوشش مردم بشه. یعنی چی؟ یعنی که مردم گاهی اوقات در مضیقن از نظر مالی، لباس‌ها لباس‌های ساده‌ای هست، یعنی لباس‌های گران قیمتی نیست، پارچه‌ها پارچه‌های گران قیمتی نیست. خب کسی که به عنوان روحانی می‌خواد لباسی رو تهیه بکنه، او هم از پارچه‌هایی تهیه بکنه که این پارچه‌ها پارچه‌های گران قیمت به اون معنا نباشن. یعنی زمانی که در یک مجلس قرار می‌گیرن، 5 نفر 10 نفر 50 نفر دیگه هم هستن، اگر کت اون آقا رو با لباس روحانیت این آقا رو کنار هم بذارن، نه خب مثلا تقریبا هر دوش مثلا از یه جنس پارچه است، نزدیک به همه، نه که مثلا اون کت و شلوار اون آقا لباسش مثلا پارچهش از یه جنسی باشه که مثلا متری مثلا 200,000 تومنه، ولی این آقا یه چیزی پوشیده باشه که متری مثلا 3,000,000 تومنه. این مراعات طبقه مردم در زندگی، نوع پوشش که حالا مثلا اینا رو مراعات بکنه.
بذار بله.
امیرالمومنین داریم که وقتی که حکومت رو به دست گرفتن، خب خزانه بیت المال خالی شده بود، مردم در فقر و تنگ دستی بودن، در اون ابتدا قدرت خرید در واقع آنچنانی نداشتن، چون به نوعی در دوران خلیفه قبل هر چه در بیت المال بود خالی کرده بودند، یعنی جوره خزانه خالی رو تحویل داده بودند. خود حضرت هم آمدن لباسشون رو متناسب با مردم زمان خودشون پوشیدن، یعنی از نظر جنس و مرغوبیت و کیفیت تطبیق دادن با اون چیزی که مردم داشتن، نه به این معنا که حضرت لباس خودشون رو مثلا عوض کردن، بلکه در انتخاب نوع عبا و عمامه و غیره به گونه‌ای نمی پوشیدن که موجب تفاخر و ریا بشه، بلکه از مدل معمولی برای به اصطلاح این مسئله استفاده میکردن. لذا در امیرالمومنین در بین لباس در رابطه با لباس‌های انسان‌های متقی در بیان که چه لباسی میشن میفهمن که ملبسهم الاقتصاد، یعنی پوشش اونها میانه روی هست، افراط در پوشش نمی‌کنن، تفریط در پوشش هم نمی‌کنن. اینکه یه لباسی بپوشه که خیلی کهنه و کثیف و آنچنانی باشد، یه فرد عادی که توانمندی عادی از نظر مالی هم داره، این هم از اون طرف موجب منقصت میشه، که یعنی شائبه مثلا بخل در رابطه با شخص مطرح میشه، شائبه مثلا ذخیره کردن مثلا پول و اموال و نمیدونم اینها براش مطرح میشه. اون حد اعتدال که نه لباس لباس تفاخر و ریا باشه و نه لباس لباسی باشه که موجب منقصت باشه و چه میانه روی بین این دوتا باشه. بنابراین این لباس زمان به معنای این نیستش که لباسی رو شخص بپوشه که الزاماً الان همه مردم در اینجا دارن میپوشن، لباس عرف این مردم اینگونه شده، پس باید ما هم حتما با همین لباس عرف که داریم میبینیم دیگه، در حالا یه نفر رفته داره در هندوستان زندگی میکنه، لباس عرف اونجا لباس هندی، لباسهای خاصی است، لباسهای سرتاسری و به اصطلاح حالت حول مانندی که استفاده میکنن، بگیم خب پس باید به همین شکل حتما شما هم لباس اینها رو مثلا بپوشید، یا اگر چین بود لباسی که مثلا مردم چین غالبا میپوشن یا میپسندن، قطعا به این معنا نیست که حالا اگر یه نفر رفته در یه کشوری که غالبا کروات استفاده میکنن که اگه فردا رفت یه کشوری که پاپیون استفاده میکنن بگی خب منم پاپیون میذارم، اگر اومد مثلا مثل ایران عراق که غالبا اینگونه نیست مثلا کروات استفاده نمیکنن بگی خب اینجا کروات نمیذارم، این واقعا بیمبنایی هست و مبنای ناسواب و ناسحیح هستش. معصومین هرگز از ما نخواستن که اینگونه به اصطلاح خودمون رو با اطرافمون بخوایم تطبیق بدیم. یکی دیگه از ویژگی هایی که آمدن بیان کردن و در واقع دلایلی که آمدن بیان کردن، بحث لباس شهرت بودن لباس روحانیت هست. میگن مگر اهل بیت علیهم السلام نگفتن که لباس شهرت نپوشید، لباسی که انگشت نما بشید؟ مثلا یه مرتبه یه نفر بیاد مثلا کلن پیرن و شلوار زرد بپوشه بیاد تو خیابون، حالا یه موقع فقط پیرن زرد میپوشه مثلا شلوار شدن، یه مثلا پیرن و شلوار و جوراب و مثلا کفش مثلا زرد بپوشه مثلا با عینک دودی که دستهاش زرده، خب همه نشون میدن دیگه، میگن آقا مثلا نگاه کنید اینو مثلا با چه لباسی اومده، این میشه لباس شهرت. این لباس اصلا حرامه، یعنی یه مرتبه یه وارد مثلا یه اتوبوس بشی، وارد یه مترو بشی، یه محیطی بشی، مرتبه ببینی مثلا یه نفر مثلا چیزی که جدیداً متاسفانه زیاد مد شده مثلا با لباسای تیکه پاره، مثل اینکه الان مثلا درگیری به وجود اومده، با 3-4 نفر کتک کاری کردن، چاقوی چیزی زدن مثلا این شلوار رو پاره کردن، پیرن رو پاره کردن، دوتا پارگی رو دستش داره، 4 مثلا رو پاش داره، همه جاش حالت پاره پاره هستش. خب مثلا این آدما نشون میدن دیگه، میگن آقا مثلا ببین چه لباسی پوش، حالا یا یواشکی نشون میدن یا واضح نشون میدن که آقا مثلا این لباس چه لباسی هستش. این میشه لباس شهرت و لباس شهرت از نظر شرعی ممنوع هستش. امیرالمومنین فرمودن البس مالا تشتهر بهی ولا یزریبک، لباسی بپوش که تو رو انگشت نما نکنه و موجب حقارت و استخفافت هم نشه، یعنی یه جوری لباس نباشه که مثلا حالا قدیم اینطور میگفت، حالا الان هر چی من بگم الان شاید مود باشه، قدیم مثلا میگفتن که مثلا این بنده خدا مثلا شلوار مثلا مال داداشش بوده کوتاه شده مثلا الان داره این میپوشه، یه جوری تحقیر بود که مثلا نداشتن واقعا بعضی خانواده شلواری میپوشیدن که مثلا این کوتاه‌تر بود، این مشخص میشد که مثلا این شلوار بنده خدا مثلا نتونستن جدید بخرن، و واقعا این طور بود دیگه، یعنی نتونستن جدید بخرن، یا مثلا کسی حالا نه از رو عجله آمده بیرون ولی مثلا کسی جوراب پاش نمی‌کرد باز دو مرتبه مثلا یه مدلی که این در واقع لباس رسمی نیست دیگه، یعنی واقعا اگر بخوایم یه جای رسمی بریم یه موقع نپوشیدن جوراب مثلا عیبه، این شلوار یه دفعه 5 سانت کوتاه باشه میگه خب آقا تو رفتی مغازه خریدی دیگه، خب نمیدونستی مثلا سایزت چقدره که مثلا اندازه خودت بخری، مثلا سایز 52 رو مثلا چرا 48 گرفتی که مثلا اینقدر کوتاه باشه، یا مثلا یه چیزای دیگه تو لباسا که حالا بعضیش اصلا بیان هم نمیشه کرد. این که حضرت فرمودن که لباسی که تو رو انگشت نما کنه بپوش و که لباسی نباشه که موجب حقارت و استخفاف تو بشه، این از آقا امیرالمومنین در قررالحکم و دورالکلم صفحه 134. آقا رسول الله فرمودن من لبس سیاب شهرت دنیا، اگه کسی در دنیا لباس شهرت بپوشه، خیلی روایت عجیبه، عمل نکردن به این روایات به دستورات دین خیلی عوارض به وجود میاره، هم عوارض دنیایی، اشکالات دنیایی، هم عوارض و عقوبات آخرتی. حضرت فرمودن کسی در دنیا لباس شهرت بپوشه، حالا علاوه بر همه اشکالات که در دنیا هست، آدم ها به چشم مثلا حقارت نگاه میکنن، تو شخصیت خود آدم چقدر لباس اثر گذاره، لباس با وقار پوشیدن با لباس بی وقار و سبک پوشیدن چقدر فرق میکنه. اما ببینید که البسه الله ثیاب الذل یوم القیامه، خدای متعال در قیامت به اون لباس ذلت بپوشاند. روز قیامت مسخره بین مردم خواهد شد، تحقیر در بین مردم خواهد شد. این از آقا رسول الله در مکارم الاخلاص صفحه 116. در روایت امام صادق فرمودند کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا مشهوره. برای خاری انسان همین بس که لباس شهرت بپوشه یا بر مرکب شهرت بنشینه. این در کافی جلد 6 صفحه 445 از امام صادق علیه السلام. بنابراین یا امام صادق فرمودند که ان الله یبغض شهرت اللباس، لباسی که لباس شهرت باشه، این ویژگی ها دیگه، یعنی لباسی که باعث بشه آدم انگشت نما بشه، بخندن با آدم، نمیدونم تحقیر بکنن آدم رو، لباس نامتعارف باشه. نهی کردن، فرمودن که خدای متعال دشمن میداره و از این لباس بدش میاد. مکارم الاخلاص صفحه 116. این نسبت به اون چه که در رابطه با این مسئله مطرح شده. خب ببینید، حالا آیا واقعا لباس روحانیت لباس شهرت هست یا خیر؟ اگر قبلش لباس روحانیت لباس شهرت باشه، لباس بقیه اصنافی که لباس خاص دارن هم میشه لباس شهرت. مثلا پزشکان، مثل نیروی انتظامی که لباس خاص داره، عرضم خدمتون که مثل کارکنان خدمه پروازی مثلا در فرودگاه، مثل لباسی که حالا در بعضی از مشاغل دیگر هست. حالا بعضی از مشاغل ما کمتر میبینیم تو جامعه، مثل اونایی که مهندس معدن و مهندس های ساختمان و غیره هستن که ممکنه لباس های سرتاسری مربوط به مسائل فنی رو بپوشن، ولی چون تو محیط خاص کار هست، یعنی محیط کارشون محدوده، داخل یه ساختمونیه، داخل یه جاییه، ممکنه کارمندای یه بانک هم همه یه مدل لباس کت و شلوار بپوشن، یه پیرهن بپوشن. بله، اونا یه مقداری محدودن، یعنی بعضیاشون اصلا کاری با مردم ندارن، مثل اونی که داره ساختمان میسازه، مهندس یا کارگر ساختمان، ولو اینکه کلاه خاص بذاره، لباس خاص بپوشه، خیلی مردم تا نرن تو اون ساختمون یا از بیرون مثلا احتمالاً یکی دو نفرشون رو ببینن برخوردی ندارن. ولی بعضیا وسط جامعهن و اون لباس رو دارن، مثل پرستارا، مثل پزشکا که تو بیمارستان، مثل نیروی انتظامی و آتش نشانی و غیره که دیگه دقیقاً تو جامعهن. یعنی چرا؟ چون مثلا نیروی انتظامی بیشتر از همه پلیس راهنمای رانندگی با لباس خاص، به خاطر اینکه آدم‌ها تو هر شهری گم بشن میخوان از نیروی انتظامی سوال بپرسن، یعنی میخوان از یک ماموری سوال بپرسن. اتفاقا لباساشون حتی از بقیه نیروی انتظامی ها، اون یکی هم به خاطر این باز لباساشون خاصه و چی هست، به خاطر اینکه مورد مراجعه هستن. یعنی افراد اگر مثلا حالا احساس ناامنی بکنن، اگر مشکلی پیش بیاد، اگر مسئله‌ای باشه، مراجعه به این مسئول برقراری نظم، اصلا ماشینشون میاد با یک مدل حالت اون گردون که مثلا حرکت میکنه و لباس اینها، این یه پیام خاص داره دیگه. یعنی اگه کسی قراره اینجا رو ناامن کنه، ول کنه بره، ناامن نکنه، اگر به اصطلاح کسی میخواد دزدی بکنه، دزدی نکنه، و که شب هم مثلا در بعضی کوچه ها و خیابونا دور میزنن. لذا اگه بخواد بشه همه لباس اینا باشه لباس شهرت. نه، اینا لباسشون لباس شهرت نیست، لباسیه که یک هدف خاصی داره، یک کارایی و کارکرد خاصی داره که باید این برای این لباس به اصطلاح خاص پوشیده بشه. یه ویژگی هایی برای لباس شهرت تو کلام علما هم مطرح شده که اونها هم باز در واقع ملاک ها رو برای این قصه روشن میکنه که شامل چه لباسی میشه. مرحوم صاحب عروه در تعریف لباس شهرت، مرحوم یزدی در عروه الوثقی جلده صفحه 568، میگن پوشیدن لباس شهرت به این است که شخصی لباسی که از نظر جنس یا رنگ یا وزن و هیئت و طرز دوخت برخلاف شخصیت اوست بپوشد. مثل اینکه یک دانشمند دینی روحانی بیاد لباس نظامی بپوشد، یا برعکس یکی نظامی بیاد لباس به اصطلاح دینی بپوشه. و همینطور حرام است که زن لباس اختصاصی مردان را بپوشد، اگه یه لباسی شهرت داره به اینکه این لباس اختصاصی مال مرداست، زن نباید بپوشه، یا مرد لباس اختصاصی زنان رو ده. که این یه لباسی که معروفه به اینکه آقا این لباس رو فقط خانوما میپوشن، مثلا مانتوی مثلا زنانه، خب مانتوی زنانه مال خانوماست دیگه، اگر کسی اون هیبت مانتوی زنانه رو با اون ویژگی ها بپوشه بیا تو جامعه مرد باشه، این میشه برای اون لباس شهرت. یعنی خلاف ویژگی های خودش بپوشه، که ما جلسه گذشته اشاره کردیم و نقدم کردیم که کسی که آقا مثلا روحانیه میاد میره مثلا یه دفعه لباس ورزشی خاصی رو مثلا میپوشه و جزء برنامه های مثلا زندگیش و تبلیغ این قضیه، حالا اینکه به هر حال یه نفر روحانی رفت داخل ورزشگاه یه لباس ورزشی هم پوشید ولی به عنوان حضور در اجتماع با اون لباس حضور پیدا میکنه، این میشه غیر متعارف. در صراط النجات مرحوم آقای خویی با تعلیقه آقای تبریزی در تعریف لباس شهرت آمده که لباس و شهرت هو ان یلبس ما لا یتعارف لبسه من مثله، لباس شهرت به اینه که شخصی لباسی رو در مانند خودش که متعارف نیست بپوشه، مانند اینکه عالم لباس پلیس بپوشد در برخی از موارد. یعنی ببینید واقعا به عرف مردم هم مراجعه بکنیم، اگه مردم ببینن که مثلا یک عالم جلیل القدر یک در مثلا مرجع تقلید این مثلا لباس مثلا کت و شلوار پوشیده اومده مثلا تو جامعه، لباس عادی پوشیده اومده تو جامعه، خب توقع ندارن، توقعشون این هستش که او لباسی متناسب با اون جایگاه معنوی و در واقع علم و مطالبی که به اصطلاح هستش، گرچه پزشک هم عالمه و در واقع علمی داره، علم پزشکی رو داره و اون با تفاوتی که در علم پزشکی وجود داره همون لباسی که متعارف برای او هست از او هم نمیپسندن و این یک امریست که کاملا تو همه جای دنیا پذیرفته شده. یعنی شما ببینید آقا کیو میخوایم مثال بزنیم تو دنیا؟ رئیس جمهور بعضی از کشورهای مثلا بزرگ دنیا که ادعا هم دارن، خب اونها هم میبینید آقا با وقتی که میخوان حضور در جمع پیدا بکنن در اجتماع پیدا بکنن غالب موارد دارن رعایت میکنن، یعنی رعایت میکنن که آقا دیگه مثلا رئیس جمهور مثلا 70 ساله پیر مرد مثلا فلان کشور این دیگه مثلا با در جلسه های رسمی مثلا با تیشرت مثلا قرمز مثلا آستین کوتاه نمیاد، ممکنه یه فیلمی ازش منتشر کنن که در مثلا فلان تفریگاه رفته مثلا در خونش در باغ خودش مثلا لباس دیگری هم پوشیده، ولی همون جا هم بر نمیتابن. یعنی گاهی اوقات سوژه میشن بعضی از افرادی که بی لباس شهرت همینه دیگه بلی. یعنی سریع همه دارن برای هم دیگه میفرستن یه تک فیلمی رو که یک فرد مشهوری در دنیا یه لباسی پوشیده غیر متعارف. این دقیقاً برای همه مردم دنیا همین ویژگی رو داره دیگه، این همین که غیر عادی دارن برای هم دیگه میفرستن مردم اون کشور یا مردم دنیا که ببینید چی پوشیده، این ببینید چی پوشیده لباس شهرته، یعنی یه چیز عجیب و غریبی پوشیده که هیچ وقت این کارو نمی‌کرد و کسی در جایگاهی این کارو انجام نمیده، این میشه لباس شهرت، در حالی که واقعا لباس روحانیت این نیست دیگه. یعنی من خودم حتی این قصه رو تجربه دارم، حتی خارج از کشور، حتی الان کشورهای اروپایی تعجب نمی کنن خیلی این لباس رو ببینن، یعنی متوجه میشن که این لباس مربوط به همونطوری که تعجب نمی کنن. من در یکی کشورها رفتم دیدم که شخصی از علمای بودایی اونم آمده داخل یک محیط به اصطلاح حالا علمی یا رسمی، منم رفتم اونجاها، نه آدم ها از دیدن من تعجب میکنن نه آدم ها از دیدن او تعجب میکنن. چرا؟ به خاطر که او چی پوشیده؟ او هم آمده لباس اون دین رو پوشیده. آدم ها میدونن میگن آقا این مربوطه مثلا به یه دینی، حالا ممکنه من نشناسم اون دینو ها، مثلا اون مخاطب متوجه نشه که آقا مثلا من برای شیعه از اسلام هستم قراره مثلا اینجا صحبتی داشته باشم یا حضور داشته باشم، این مثلا مال بودیسم، این مال هندویسم، این مال مسیحیته، ولی اجمالا عموم مردم دنیا بسیار از کشورها اطلاع دارن دیگه. وقتی افراد رو با لباسهای خاص مثلا مشکی یک دست با ویژگی های خاصی مثلا اینا میگن آقا این مثلا کشیش مسیحیه، صلیب هم داره و مثلا غیره. آدم ها رو با این لباس میبینن میگن آقا این روحانیه. حالا ممکنه برای بعضی ها که خارج از دین اسلام هن روحانی شیعه و سنی رو نتونن زود تشخیص بدن، ولی اونایی که دیگه داخل اسلام هستن یعنی یه مقداری آشنا با اسلام دقیقا متوجه میشن. اونایی که این مدلی عمامه میبندن عبا میندازن الزامن مثلا شیعن، اونایی که یه مدل دیگه عمامه میبندن عبا هم نمیندازن غالبا مثلا بسیاری در مثلا مصر فلسطین غیره، صرفا همین حالت لب بادمانن لباسی شبیه این لباسشون هست، خب میشناسن. یعنی این متعارفه به عنوان لباس شهرت، یعنی حتی همین میگه او ببین چه لباسی، ممکنه بگن ببین یه روحانی اومده اینجاها توی این مثلا دانشگاه، توی این محوطه، توی این رستوران نافلا، از این جهت ممکنه تعجب، ولی از جهت لباسش میگه خب این یعنی یه لباس پذیرفته شده ایه. بله در بعضی از جاهای به اصطلاح بعضی از شهرهای اروپا مثلا در آلمان بعضی از شهرها کاملا مجاز همه ساعات روز شما با لباس روحانیت برین بیرون، برین اتوبوس سوارشین، برین ادارات، هرچی. بعضی از ادارات زمان، بعضی از استانهاشون اومدن زمان مشخص کردن به عنوان یه لباس، مثل لباس پزشکها، پرستارها، میگن تو محوطه کار ساعت اداری، یعنی شما 8 صبح تا 4 بعد از ظهر مثلا در اداره خودت هستی، حالا اداره شما مثلا مسجده، اداره شما اون مرکز فرهنگی شیعی اسلامیه، در اونجا مثلا شما این لباس رو، یعنی اینو پذیرفتن به عنوان لباس یک قشر خاصی که باید این لباس رو بپوشن. حالا منتها ممکنه بگن که خارج از این ساعت شما دیگه مثل پزشکی که دیگه از ساعت کاریش گذشته میخواد بره خونه، این لباس رو در میاره مثلا آویزون میکنه میره. این اختلاف جزئی به اصطلاح فرهنگی وجود داره. اونم جالبه که تو یک کشور مثلا بسیاری از ایالاتش آزاده، بعضی از ایالاتش هم مثلا گفتن که در غیر ساعت اداری شخصی مثلا با این لباس تردد نکنه، مثل اینکه آقا در غیر ساعت اداری با لباس پزشکی و غیره در جامعه ممکنه تردد نباشه. این هم نسبت به این مسئله.
بسیار عالی. مثلا تو دادن 3 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
خب اگر 3 دقیقه هست بله من عرض بکنم. پس جواب ما در رابطه لباس شهرت که خیلی مهم هست، اولا لباس شهرت یعنی لباس خلاف عرف، در واقع در حالی که از قدیم الایام لباس روحانیت برای عرف خاص بوده و این لباس پوشیدن این لباس چیز عجیبی برای مردم نیست، تقریبا همه حتی ادیان دیگه با این مفهوم با این لباس آشنا هستن، پس دیگه بهش لباس شهرت نمیگن. یعنی یه نفر مثلا در یه خیابانی در یه ساختمانی غیره یه روحانی رو ببینه، اگر جایی باشه که بله، اگر جایی باشه که با این لباس سازگاری نداره، ممکنه این فیلم رو همه دست به دست بکنن، اینجا اون خلاف رو اون مرتکب شده که با این لباس رفته تو اون ساختمان، خدای نکرده در یک مثلا مرکز علیاذ بالله مثلا شرب خمر یک روحانی با یک لباس روحانیت حاضر بشه، اینو آدما ممکنه فیلم بگیرن همه برای هم دیگه بفرستن، نه به خاطر اینکه از این لباسش تعجب کردن، از اینکه میگن این لباس جاش اینجا نیست. درست. حالا یه آقایی از اینکه ما تو فرودگاه رفته بودیم توی به اصطلاح نمازخونه فرودگاه تعجب کرده بودش، میگفتش که چیزه چرا روحانی ها تو نمازخونن، اگه روحانی ها نماز هم میخونن، از اونوری حالا شوخی داشت میکردش تعجب. این تعجب برای اینه، و الا همینطوری یه نفر یه روحانی رو ببینه دیگه از این لباس تعجب نمیکنه، ای مثلا این لباس چیه، مثلا این هیبت چیه، این پوشیده. حتی دیگه در بین غیر مسلمان ها هم کاملا مشخصه. نکته دیگه این که لباس روحانیت دیگه امروز تبدیل به یک نماد شده، خواه ناخواه هر نمادی یک شهرتی چون شناخته میشه بین افراد یک شهرتی در پی داره. گفتم آدمایی که دارن با وسیله نقلیه خودشون این طرف اون طرف میرن، هر جا هم که برن کاری داشته باشن نداشته باشن، نه کسی توجه میکنه که این ماشین چیه، نه کسی توجه میکنه که یه سرنشینه، دو تا سرنشینه، 5 نفرن، چی میبره مثلا، باری که صندوق عقب داره چیه، تو کیفش چیه، ولی اگر این ماشین رنگش زرد باشه همه میدونن که باید توقع داشته باشن دست گرفتن وایسه براشون به اصطلاح مسافر رو ببره و مثلا نباید وسیله غیر متعارفی مثلا توی ماشین باشه، باید آماده باشه برای مسافر و غیره. این لذا این نماد به این شکل شده و با این ویژگی ها به اصطلاح پذیرفته شده و در زمان اهل بیت علیهم السلام هم نماد مرسوم بوده، مانند روایتی که از امام عسکری علیه السلام داریم که حضرت علامات مؤمن رو مثلا تختم به یمین که آقا مثلا انگشتر عقیق مثلا در دست راست قرار دادن رو به عنوان نشانه مثلا در نظر گرفتن، یا بر تربت سید الشهدا بر مهر سجده کردن رو از ویژگی های مؤمن مثلا دانستن، یا بلند جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو از ویژگی‌ها، یعنی اینها نمادهایی هست. یعنی صرفا این نبوده بگیم خب حالا تو شیعه باش هیچی مهم نیست، هیچ نمادی هم نمیخواد داشته باشی. نه، اتفاقا نماد داشته باش. زیارت اربعین نماد مؤمنه، نماد شیعه است. سجده بر تربت سید الشهدا نماده. این میگه نه، این نماد هم داشته باش، نه فقط تو شیعه باش هر طوری که هستی هر جور دلت میخواد، نه یه شیعه باش، اتفاقا این نمادارم چی بکن که دیگران هم متوجه بشن. شما یه نمازخونه مثلا فرودگاه میری دفعه 100 نفر دارن نماز میخونن، 95 نفر از اینا سجده دارن میکنن بر تربت سید الشهدا، کیف نمیکنی این صحنه رو میبینی؟ احساس غرور نمیکنی که الحمدلله رب العالمین که منم شیعه امیرالمومنینم و اینجا این همه شیعه امیرالمومنین دارن سجده بر تربت میگذارن؟ نکته بعدیش این که علمای شیعه در طول تاریخ همواره اینطور بوده که بر پوشیدن عبا و عمامه به عنوان نماد تبلیغ دین مداومت داشتن، در جهت حفظ این تلاش کردن و جالبه که دشمنا هم دائما در جهت از بین بردن این تلاش کردن. یعنی خود این یه نشونه هست که از این طرف هزار و اندی سال هستش که علمای شیعه دارن مقاومت میکنن که این لباس به عنوان نماد شیعه باشه، از بین نره، و طرف مقابل هم داره تلاش میکنه که طرف مقابلش کی بوده؟ طرف مقابلش مثلا حکومت پهلوی که ممنوع میکرد یا میگفته اینا رو میخواسته پخش و پلا بشن، میگفته آقا نباید لباس روحانیت بپوشین، بحث سربازی رو برای اینا مطرح میکرده که بدون لباس روحانیت بشن و بعد دو مرتبه باید بیان از حکومت اجازه بگیرن برای لباس، بعد دیگه اجازه نمیداده به اینها به عنوان و با طرفت الهیل و با خیلی از مقاومت ها این قصه حفظ شده که و جالبه که چرا طرف مقابل نگران از این بوده، یعنی همواره نگران از این بوده که آقا میگه آقا یه روحانی شیعی با این لباس خطرناکه. برای کی خطرناکه؟ برای مثلا کسی که میخواد با دین مقابله بکنه، با شیعه مقابله بکنه، شیعه رو میخواد به اصطلاح از بین ببره، و این خودش به اصطلاح ویژگی بوده که باید انجام میشد. نکته دیگه، برفرض که لباس روحانیت موجب تمایز بشه، به هر به اصطلاح تمایزی برای این یک لباس به اصطلاح شهرت گفته نمیشه، که عرض کردیم تو جامعه خودمون مثل پلیس و غیره و اینها که اینها تو جامعه تو عرف مردم این لباس رو دارن میپوشن و لباس شهرت نیست، و باز بدتر از شدیدتر از این برای خارج از کشور در یه جایی که همه زنها بی‌حجابن، یک خانم حجابش رو حفظ میکنه، یعنی یک خانم داره با پوشش اسلامی اگه چی باشه این میشه لباس شهرت، یعنی این رو بیشتر از بقیه توجه بهش میکنن و نشون میدن بعد بشه لباس شهرت، در حالی که اینطور نیست.
بسیار عالی استاد، انشالله ادامه بحث رو بذاریم برای هفته آینده، ادامه داره دیگه انشالله.
حالا بعد ببینیم که اگه چی باشه یا مختصری بحث کنیم یا جنبندی و بحث جدید داشته باشیم، شاید هم که حالا به اندازه یک جلسه ادامه پیدا بکنه. خدمتتون هستم.
قربونتون برم. خیلی متشکرم استاد.
سلامت باشید.
استفاده کردیم از صحبت‌های شیرینتون. اجازه مرخصی بدید.
از شما هستم. خیلی خیرتون باشه.
خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و صحبتی که در این یک ساعت نیم در این برنامه نسبت به این موضوع شد کاملا ملتفت شدیم، و از این جهت که لباس روحانیون یک نوع نماد هست و بپذیریم، و استاد فرمودن که از نظر شخصی بپرهیزیم و خوب نیستش انسان در مسئله های دینی اون چیزی که مد نظر خودش هست بگه که خب من فکر میکنم این درسته، من فکر میکنم اون درسته و بیاد نسبت به اون حرکت خودش رو پیش بره. سعی کنیم که تمام مسئله هایی که دین مقدس اسلام بیان کرده رو با جان و دل بپذیریم انشاءالله. لحظات پایانی برنامه هست. خیلی خیلی متشکرم که تو الان برنامه رو نگاه کردید. در شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هستیم. انشاءالله که امشب ما رو از دعاهای خودتون بی بهره نکنید. خدایا قسمت میدیم تو رو به حضرت آقا جانمون امام هادی، اللهم عجل لولیک الفرج الهیم. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.